رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز باز هم سلام عرض می کنیم. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 20 میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب یک شنبه 11 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: سقوط یک هلیکوپتر در کابل، کشته شدن 8 فرد سرشناس داعش در عراق و پافشاری سعودی برای کنترل مراسم حج. این گزارش هاست که در خط اخبار قرار داره. در این برنامه برنامه گزارش های خبری مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا را با فرهاد دریا، آوازخوان برجسته افغانستان میشنوین که در هرات این مصاحبه انجام شده. امیدوار هستیم با ما باشید. مشروع اخبار را از منجیلا سمیعی میشنوید. ناتو میگوید 5 نفر در سقوط یک هلیکوپتر این قوا در پایگاه نظامی حمایت قاطع در کابل کشته و 5 تن دیگر مجروح شد. ناتو با نشر یک اعلامیه گفت این هلیکوپتر ساعت 4:15 بعد از ظهر یک شنبه 11 اکتبر در یک حادثه غیر خصمانه سقوط کرده و علت آن تحت تحقیق قرار دارد. هویت و ملیت کشته شدگان و مجروحین بر اساس پروتکل ناتو افشا نشده است، اما وزارت دفاع بریتانیا میگوید 2 سرباز بریتانوی در جمع کشته شدگان سقوط هلیکوپتر نو پوما MK2 می باشد که در موقع فرود در پایگاه حمایت قاطع در کابل سقوط کرد. قبلا براین ترایبس دگروال اردوی امریکا گفته بود که تصادم بین یک تیاره ناتو و یک بالون نظارتی در نزدیکی پایگاه حمایت قاطع صورت گرفته است. خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی در حملات هوایی اردوی عراق، تایید نشده است. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
اردوی عراق ادعا کرده است که کاروان ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی را در حمله هوایی در ولایت انبار نزدیک سرحد سوریه هدف قرار داده است. اما خبرگزاری رویترز بعد از اعلامیه اردوی عراق گزارش داد که شمار از افراد ارشد داعش در حمله هوایی به محل نشست آنان در غرب عراق کشته شدند. اما به نظر می رسد ابوبکر البغدادی در میان کشته شده ها نبوده است. رویترز این خبر را به نقل از منابع شفاخانه و باشندگان محل گزارش داده است. اردوی عراق گفته بود که ابوبکر البغدادی در ولایت انبار برای شرکت در یک جلسه با فرماندهان داعش به کرابله در نزدیکی مرز با سوریه می رفت و محل جلسه نیز بمباردمان شده است. عراق می گوید البغدادی در حالی که وضعیت سیاش نامعلوم است از این کاروان به محل دیگر منتقل شده است. توییتر داعش خبر کشته شدن رهبرشان را رد کرده است. در این حال یک مقام نظامی آمریکا که بدون افشای نامش صحبت میکرد گفت ایالات متحده هیچ شواهدی در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی ندارد.
ترکی الفیصل، شاهزاده مسن خانواده سلطنتی عربستان سعودی، میگوید نظارت و مدیریت از مناسک سالانه حج جزء از حاکمیت ملی آن کشور و یک امتیاز برای عربستان سعودی است و با هیچ کشور دیگری تشریک نخواهد شد. مراسم حج امسال که 3 هفته قبل خاتمه یافت با کشته شدن 1400 زائر که در یک محل مزدحم لگدمال شدند، تصویر دلخراش را به جا گذاشت. ایران که بیشترین تلفات را متحمل گردیده، عربستان سعودی را به سوء اداره متهم کرده و از سازمان همکاری اسلامی تقاضا کرده است تا مدیریت مراسم حج را به دوش گیرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی روسیه میگوید با یورش به یک آپارتمان در مسکو یک گروه را که برای حمله به پایتخت روسیه آمادگی می گرفتند دستگیر کرده است. اعلامیه این اداره حاکی است که مواد انفجاری ساخت دست نیز در این آپارتمان کشف شده است. با آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه، مسکو با تهدید تندروان اسلامی مواجه است. روسیه میگوید تا حال 2400 تبعی آن کشور به صفوف داعش پیوسته است. با کشته شدن 3 فلسطینی و زخمی شدن 4 اسرائیلی، موج از خشونت‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در این هفته ادامه یافت. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
در حملات روز یک شنبه 3 فلسطینی به شمول یک کودک 2 ساله و یک نوجوان 13 ساله توسط نیروهای اسرائیلی کشته و 4 اسرائیلی در اثر ضربات کارت مجروح شدند. بیشتر حملات بین دو جانب توسط فیر تفنگ و یا حمله با کارت بوده است. اما یک زن فلسطینی زمان شدیداً مجروح شد که روز یک شنبه یک قوطی گاز را انفجار داد. خشونت ها ماه گذشته میلادی پیش از آغاز سال نو یهودیان با رویارویی در یک محل مقدس در بیت المقدس آغاز و به سرعت بعد دیگر ساحات در اسرائیل، کرانه غربی و باریکه غزه گسترش یافت. تا حال 24 فلسطینی با شمول 8 مهاجم توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده اند. 5 اسرائیلی نیز در اثر حملات فلسطینیان هلاک گردیده اند.
حکومت کامرون میگوید گروه تندروی اسلامی بوکو حرام با استفاده از نوجوانان و زنان حملات انتحاری را در کامرون و کشور همسایه چاد انجام دادند. در حمله روز یکشنبه 9 نفر توسط 2 دختر 13 ساله و 17 ساله که خود را در شمال کامرون انفجار دادند کشته شد. روز شنبه 5 بمب‌گذار انتحاری در کشور چاد حداقل 36 کشته و بیش از 50 مجروح بر جا گذاشت. و وزارت خارجه ایران به خاطر توقیف 9 معلم ایرانی که در امارات مشغول کار بودند، نماینده امارات متحده عربی را در تهران احضار کرد. آژانس خبری ایسنا گزارش می‌دهد که معلمین ایرانی روز 7 اکتبر به خاطر مسائل مربوط به ویزا توقیف شدند. روابط ایران به امارات متحده عربی بعد از سعیم بودن ابودبی در عملیات حمله به شیعیان حوثی یمن تیره تر شده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، در بخش گزارشات گزارش را در مورد اظهارات صدراعظم پاکستان و عکس‌العمل حکومت افغانستان خدمتتان تقدیم میکنیم. پس از ابراز آمادگی صدراعظم پاکستان برای میانجیگری میان افغانستان و گروه طالبان، مقامات کابل گفتند تا حال تصمیمی ندارند که مذاکره با طالبان را با پادرمیانی اسلام آباد قبول کنند یا خیر. البته این گزارش است که بعد از مصاحبه با آقای فرهاد دریا خدمت شما عزیزان تقدیم می شود. تا زمانی که موسیقی شامل نصاب تعلیمی در مکاتب نشود، جایگاه موسیقی افغانستان همچنان متزلزل خواهد بود. فرهاد دریا، خواننده پرآوازه افغان، با بیان این مطلب میگوید عدم توجه مسئولان فرهنگی افغانستان به وضعیت موسیقی باعث شده تا موسیقی اصیل این کشور جایگاه خود را به موسیقی وارداتی از کشورهای دیگر دهد. همکارم خلیل نورزایی گفتگوی اختصاصی با فرهاد دریا داشته و نخست از او در مورد وضعیت کنونی موسیقی افغانستان پرسیده است که میشنویم.
موسیقی امروز افغانستان با دادی پراکندگی های چندین دهه او هویت کمرنگ شد، بیرنگ شد در موسیقی. منظورم است در نهایت ما دو اوج میبینم که این دو اوج با هم دیگه چندان رفیق نیستن. یکی اوجی که به شدت و سرعت طرف بیراه میره، یکی اوج دیگه که به جانمایه های ارزش ها در موسیقی و هنر میاندیشن و به سوال های مطرح زندگی امروز میاندیشن. اوی که طرف بیراه میره و بسیار به شدت هم میره، تعدادش خیلی بلندتر از جاتر از اوج دیگه هست. در مجموع از این دو کتگوری که بکشیم یک نگاه عمومی که آدم روش بندازه، استعدادهای نو تازه خیلی به چشم میخوره ولی سمت نداره، مسیر نداره. اکثرا نمیدونن که از وسیله که دم دست دارن که صدایشان هست یا استعدادشان هست یا هنرشان هست، از او چی گونه استفاده کنن، به کدام سمت، شکل، جهت بترش، مسیر بترش. و همین باز بودن دروازه های افغانستان به چهار طرفش که باز است، خودش هم کمک کرده و هم مشکلش کلان ساخته. کمکشی که دید هنرمند افغان از یک شهر و از یک قریه و یک قصبه و یک ولایت و از خود افغانستان هم فراتر ببرش. اونه با هنر جهان آشنا می سازه. عیبش ایست که امی تصویر را دوباره نمیتونن انعکاس بدن. از سطحش برمیدارن. یعنی در عمق کمتر بایش سر و کار دارن. اکثر چهره‌های تازه.
در کشورهایی که در حال جنگن معمولا هنرمند احساس رسالت میکنه و همین قالب‌های هنری یا موسیقیایی تبدیل میشه به یک تریبون خوده. فیلم ساخته میشه، شعر سروده میشه، آهنگ تصنیف میشه. در افغانستان چقدر این کارها صورت گرفته؟ افغانستانی که در حال جنگ هست.
ما نمونه‌هایش بسیار کم نداریم. یعنی نمونه‌هایش هست. یکی دو نسل که در متن جنگ تولد شد و یا در کنارش بزرگ شد، در متنش بزرگ شد، از اهل موسیقی جواندارها آهسته آهسته با موسیقی به عنوان یک اندیشه نگاه میکنن و این را به سود خود حالات کشور هم استفاده میکنن. تا حدی آدم میتونه بگه که این تریبون ایجاد شده، ولی تریبون هنوز صدایش بلند نیست، هنوز گلوی خیلی بلند خواسته های مردم نیست.
پس شما فکر میکنین که هنرمندای امروزی افغانستان تونستن واقعیت ها رو در آنها تصنیف های خود جابجا کنن؟
نمیتونم بگویم که واقعیت ها رو در سرودها گنجانیدن، ولی بیشتر گرایششون به طرف ایجاد امید، ایجاد یک همبستگی بین اقشار مختلف جامعه و نزدیک ساختن مردمی که از همدیگه دور هستن. این بیشتر مورد توجهشون است تا ای که زخمای روزه در آهنگای خود بگنجارن و خنجر بزنن سیاهی ها را.
بارها در نوشته‌های خود آقای دریا گفتین که موسیقی افغانستان کمرنگ شده و موسیقی پاپ آماده به نوع جایت رو گرفته. برای برطرف نمودن این نقیصه چی کاری باید بکنیم؟
اصل وظیفه را نظام داره. در تمام کشورهای جهان هم که ما ببینین پشتوانه موسیقی اصیل و موسیقی مردمی او که هویت خود موسیقی بومی را حفظ میکنه، او را نظام حمایت میکنه، نه هنرمنده به صورت مستقل. دقیقترین آدرس، اولین آدرس یا نشانی وزارت اطلاعات فرهنگ است که به نظر من نیست. من دیر وقت است که وزارت اطلاعات فرهنگ را گم کردیم در افغانستان. من نمیبینمش.
فکر میکنین 30 یا 40 سال بعد اگر کسی آهنگهای امروز یا دوره امروز بشنوه میتونه از متن آهنگ ها حدس بزنه وضعیت امروزی افغانستان یا در ذهن خود تداعی کنه؟
یک گوشه از حقیقت ها را میتونه ازش بگیره، ولی نه تصویر مکملش. چون تصویر مکمل به نام دلایلی که بیشتر براتون گفتم در آثار نسل امروز آنچنانی که لازم است متبلور نشده.
یک از سوالات همین هست آقای دریا، جوانان زیاد امروز وارد موسیقی افغانستان شدن و گاهی مشکلات خیلی فاحشی دارن، مثلا در تلفظ کلمات، در ادا کردن یک جمله. فکر نمی‌کنین اینو حضور گسترده باعث شه که به پیکره موسیقی افغانستان یک صدمه بزرگ وارد شه؟
بدون شک وارد شده. یعنی شما یک لحظه یک نگاه خیلی سرسری هم که به تشتت و پراکندگی که در میان آثار خلق شده نسل امروز است بندازین، شما خودتان بسیار به سرعت متوجه میشین که سیر همسو نداره موسیقی نسل امروز. مثل از این که هر کس در گوشی ساز خود کوک میکنه، شما اتا نمیتونین که از یک جمع یک نمونه را بردارین، بازی نمونه بر شما از یک کلیت حرف بزنن، از یک موسیقی یک سرزمین گم بزنن. ای امروز ممکن نیست. نسلهای دیروز وقتی که با موسیقی پرداختن در کار از اونا این مسئله برجسته‌تر بود. شیوه های وجود داشت، شما میتونستن به صراحت و جرأت بگوین که این افغانیست، موسیقی افغانیست. مثل که پیشتر گفتم امروز من به نام موسیقی افغانی چیزی را گفته نمیتونم. موسیقی افغانستان میگم یا موسیقی افغانستان امروز، ولی موسیقی افغانی نمیتونم شود.
باید چه کار کرد برای بهتر شدن این وضعیت؟
یک طرح که خیلی کهنه هم هست وجود داره همیشه گفته شده، ولی آیسته آیسته شنیدنش مردم خسته شده. او شامل نصاب تعلیمی شدن موسیقی است. موسیقی باید داخل مکتب بره، جز او راهی نیست، از اونجا باید آغاز شد. خود وزن موسیقی، جای موسیقی، موضع موسیقی، موضع هنر در مجموع در درون جامعه باید تغییر کنه، یک بازبینی صورت بگیره. و این جز ای که شاگرد از دوران مکتب باش آشنا شود راه دیگه نیست، آموزش از اونجا صورت بگیره. باید آهسته آهسته او باز داخل زندگیش بشه، با موسیقی باز برخوردش کاملا متفاوت بشه.
و به عنوان سوال آخر، چی پیامی در شرایط کنونی به مردم افغانستان، خصوصا ولایت‌هایی که درگیر جنگ هستن داره؟
آره، کارد نه تنها به استخوان رسیده که از استخوان هم گذشته. و اگر ما درک نکنیم که فرصت در افغانستان خیلی کم مانده، واقعا در بحرانه بزرگتر میفتیم و منتظر فرصت نباشن، فرصت نمیه. فرصت خودشان هستن، خودش امکانات است، خودش سرمایه است. بهتر است که دیگه منتظر کمک پولی، نظامی، اقتصادی از این کشور، از اون کشور، از اون کشور نباش.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نمام، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم.
قصه بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن از فراز این بلند پست باید بگذریم از فراز این بلند پست باید بگذریم
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. چنانکه قبلا هم گفتیم پس از ابراز آمادگی صدر اعظم پاکستان برای میانجیگری میان افغانستان و گروه طالبان، مقامات کابل گفتند تا حال تصمیمی ندارند که مذاکره با طالبان را با پادرمیانی اسلام آباد قبول کنند و یا خیر. در این حال حکومت افغانستان و شماری از تحلیلگران میگویند که در یک سال گذشته فقط در ادبیات مقامات اسلام آباد تغییر آمده، ولی در عمل حمایت پاکستان البته از گروه های دهشت افغان همچنان ادامه داشته است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیم می شود.
هماری شدید کوشش ہے که یہ باتچیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے اور جتنی محنت ہم نے کی ہے طالبان کو قائل کرنے کے لیے وہ ہم نے پوری محنت کی.
صدای نواز شریف صدر اعظم پاکستان بود که می گفت کشورش آماده است تا برای اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان میانجیگری کند. ولی مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که تصمیم در مورد این که آیا مذاکرات به میانجیگری اسلام آباد قبول و یا رد شود اتخاذ نشده است.
تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم حکومت افغانستان تصمیمی در مورد اینکه آیا مذاکرات به میانجیگری پاکستان بار دیگر آغاز شود یا نه تصمیم را نگرفته و عملکردهای پاکستان طبیعتاً در ماهای اخیر شک و تردیدهای جدی را در مورد صداقت حکومت پاکستان در میانجیگری روند صلح به وجود آورده.
آقای رحیمی همچنین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در بیش از یک سال گذشته اسلام آباد فقط در گفتار خود تغییر آورده.
در سطح گفتار و در سطح اجرامیه ها و دیدوادید ها طبیعتاً مشاهد تغییر در گفتار مقامات پاکستانی و در وعده های اونا بودیم، ولی در عمل ما شاهد گام های عملی برای از این بردن توریست ها لانه های توریستی به خصوص شبکه حقانی که در حملات تروریستی در افغانستان دست بالایی را داشته نبود.
محمد اسماعیل قاسمیار رئیس روابط بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان نیز تایید می‌کند که گفتار و کردار اسلام آباد با روند صلح افغانستان مطابقت ندارد.
در عمل متاسفانه همکاری از اینا به ثمر نشسته. لحاظا و مشکل آدم میتونه که نیت و خیر درست ارزیابی بکنه.
ولی آیا پاکستان خواهان صلح در افغانستان است یا خیر؟ وحید مجدد تحلیلگر سیاسی افغان فکر می‌کند که اسلام آباد می‌خواهد در افغانستان صلح تامین شود، ولی مطابق با معیارهایی که خود آن کشور می‌خواهد، نه به گونه‌ای که مردم و حکومت افغانستان خواهان آن است.
پاکستان خواهان صلح است، به این شکل نیست که در افغانستان صلح باشه، اما صلحی که خودش می‌خواهد. صلح خود پاکستان چی است؟ صلحی که پاکستان می‌خواهد این است که یک جمعی از طالبان را بیاره به میز مذاکره و با اونا دولت افغانستان صلح کنند. و برنامه هم امی است. ما فکر میکنم که پاکستان با آوردن افراد ضعیف و میز مذاکره میخواهد که صلح با کسایی که اونا تاثیرگذار نیستن و بعد از اون یک گروه دیگه که باقی میمانن که اکثریت طالب هستن که در مناطق مختلف افغانستان درگیر جنگ هستن اینا به نخ داعش را بلند کنن.
بالاخره حکومت افغانستان به میانجیگری پاکستان روی میز مذاکره با طالبان خواهد نشست. وزیر صافی استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل با استناد به اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان میگوید که چنین چیز حداقل دشوار به نظر میرسد.
از اظهارات اخیر آقای اشرف غنی معلوم میشه که در اساس واقعات که چند هفته پیش رخ داده بود و بسیار عصبی بودن و گفتن که دیگه ما با طالبان نشستن از پاکستان آرزو نداریم و ما میخواهیم خود پاکستان هم رای ما منظور یک طرفه کنه.
در بیش از یک سال گذشته روابط میان کابل و اسلام آباد شاهد نوسانات کم سابقه بوده است. محمد اشرف غنی در هفته های اول کاریش به رئیس جمهور افغانستان در حالی که انتظار برده می شد در اولین سفر خارج از کشور به هند برود، سفر به اسلام آباد را ترجیح داد. موضوع عمده مطرح بحث آقای غنی با مقامات پاکستانی روند صلح با طالبان بود. طالبانی که گفته می شود از حمایت مالی و نظامی اسلام آباد برخوردارند. به تعقیب آن رفت و آمدهای دیپلماتیک میان کابل و اسلام آباد برای چندین ماه ادامه یافت. حتی اولین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت وحدت ملی و طالبان به میانجیگری پاکستان در آن کشور راه اندازی شد. ولی پس از رویدادهای خونین در کابل و شمار از ولایت افغانستان، لحن و موقف گیری های رهبران کابل در برابر اسلام آباد به گونه جدی تغییر کرد. رهبران حکومت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به صراحت اعلام کردند که فابریکه های بم و انتحاری که در پاکستان تولید می شوند در افغانستان فجایع خونین می آفرینند. حکومت افغانستان و تحلیلگران سیاسی و نظامی امورا ادعا کردند که پاکستان از طالبان و سایر همکاران آن گروه حمایت مالی، اکمالاتی و نظامی می کند. ادعایی که از سوی پاکستان به صورت دوامدار رد شده است. شماره از کارشناسان سیاسی با اعتقاد بر این که طالبان مورد حمایه اما جنابه اسلام آباد است، تاکید می کنند که به جای مذاکره با گروه طالبان به صورت مستقیم با مقامات پاکستانی مذاکره صورت گیرد و مشکلاتی که میان دو کشور موجود است حل گردد و از این طریق ثبات در افغانستان تامین گردد.
کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در ولایت نیمروز، قندهار، هلمند، اروزگان و زابل سر از یک شنبه 19 ماه میزان برای 3 روز آغاز شده و تا روز 3 شنبه ادامه می‌یابد. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی نجات یابند.
با این هم پیشگویی افزایش جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. خوست بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. آسمان قسمن ابری. کندز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. قسمن ابرالود و فرا بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. ناتو میگوید 5 نفر در سقوط یک هلیکوپتر این قوا در پایگاه نظامی حمایت قاطع در کابل کشته و 5 تن دیگر مجروح شد. ناتو با نشر یک اعلامیه گفت این هلیکوپتر ساعت 4:15 بعد از ظهر یک شنبه در یک حادثه غیر خصمانه سقوط کرده و علت آن تحت تحقیق قرار دارد. خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در حملات هوایی اردو عراق تایید نشده است. اردوی عراق ادعا کرده است که کارمان البغدادی را در حمله هوایی در ولایت انبار هدف قرار داده است. اما خبرگزاری رویترز بعد از اعلامیه اردوی عراق گزارش داد که شماری از افراد ارشد داعش در حمله هوایی به محل نشست آنها در غرب عراق کشته شدند، اما به نظر می رسد بغدادی در میان کشته ها نبوده است. ترکیه الفیصل شهزاده محسن خانواده سلطنتی عربستان سعودی میگوید نظارت و مدیریت از مناسک سالانه حج جزء از حاکمیت ملی آن کشور و یک امتیاز برای عربستان سعودی است و با هیچ کشور دیگری تشریک نخواهد شد. به اداره مبارزه با دهشت افغانی روسیه میگوید با یورش به یک آپارتمان در مسکو یک گروه را که برای حمله به پایتخت روسیه آمادگی میگرفتند دستگیر کردند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. به تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های آزادی روی عین موج نشرات خود آغاز میکنه. اما فراموش نکنین که تلویزیون آشنا را ببینین و برنامه های رادیویی رادیو آشنا را هم گوش بدین. خدا یار و نگهدارتون.